شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده و همراهان گرامی رادیو گفتگو، متشکرم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع تاریخ ادبیات آینی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزو میده.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
عاشقیم. جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقیم و جرم ما پیش خردورزان شهر سخت سنگین است. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر چه بوی وطن میدهد سلام و سلام. به هر که عشق به من میدهد سلام و سلام. به هر که هم نفس ما شود درود و درود. به هر که دل به سخن می دهد سلام و سلام. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما شنوندگان خوب برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو. از اینکه برنامه گفتگوی فرهنگی رو انتخاب کردید، از اینکه رادیو گفتگو رو انتخاب کردید خوشحالید و خوشحالی خودمون رو نه پنهان می کنیم نه کتمان میکنیم. امیدواریم که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما ارائه بدیم. لطفاً با ما همراه باشید تا پایان برنامه که در واقع یک ساعت خواهد بود. ما در خدمتون هستیم.
ای که راه و رسم تو بهترین چاره هاست، آسمان شانعت مأمن ستاره هاست، یاور همیشه‌ات نام نامی حسین، واژه‌ای که شامل کل استعاره هاست.
شعر آینی به گونه ی شعر متعهدانه گفته می شود که از جهت معنایی و محتوایی سبقه کاملا دینی دارد و از آموزه های وحیانی، فرهنگ هجرت و ولایت و تاریخ اسلام سرچشمه می گیرد.
آیین عملا یعنی به فعلیت در آوردن ذهنیت است.
مناسبت‌های مذهبی، ستایش چهره‌های دینی، توجه به مقوله‌های قدسی و ملکوتی و تزکیه و تحسین به نفس انسانی در هسته مرکزی شعر آینی قرار دارد.
بلند کردنش از روی خاک‌ها سخت است، خدا کند که نریزد عسل به روی زمین.
در دوره مشروطه مضامین جدیدی وارد ادبیات می‌شود که برگرفته از فرهنگ عاشورا و قیام حسینی است.
دین همزاد بشره. به دین اسلام و چندین صده هم از به دین تشیع، به مذهب تشیع آراسته است این دینداری ما. ملت ایران ملت یکتاپرستی بودند، به طبع ادبیات داشتن، گفتمان داشتن و طبیعتا هم آیین‌های مذهبی بینشون بوده. آیین‌های مذهبی هم گفتمان تولید میکنه، ادبیات تولید میکنه، ادبیاتش هم ماندگار میشه. بعد چند سده یه ادبیات میمونه تبدیل مکتب میشه و این ریشه دارتر این حرف هست.
ستم ستیزی و برقراری عدالت و مبارزه با استعمار از مضامینی است که با توجه به شرایط زمانه و تحت تاثیر نهضت عاشورا در شعر این دوره رواج مییابد.
کفتر دل خسته پرپر زد با دلی بیتاب آن میدان، قطره قطره قلب لرزانش می چکید آهسته در باران.
و در دوره مشروطه اشعاری که در موضوعات مت یا رسای معصومین، قدیر، بعثت، معراج رسول، ظهور، عاشورا هستند در حوزه شعر آیینی قرار می گیرند.
شبنم آیینه می بارد مگر چشمان من، راز آواز چکاوک می رسد در جان من. گوش کن آواز این پرهای طاووس مرا، تیکه ای از آسمان افتاده در لیوان من.
ظلم ستیزی بارزترین نموده قیام امام حسین است و ادبا و اندیشمندان تاریخ از عصر عاشورا تا کنون در برابر سازش ناپذیری، استقامت و ظلم ستیزی امام کرنش نمودند. وقتی شعار انقلاب اسلامی ستم ستیزی باشد، این پیوند بدیهی و طبیعی می نماید و خیلی راحت در ذهن شاعران این ارتباط برقرار می شود و با تلویح و تلمیح این دو واقعه به یکدیگر پیوند می خورند. نگاه عاطفی، نگاه تاریخی، نگاه اسطوره‌ای، نگاه عرفانی، نگاه حماسی و نگاه تربیتی، نگاه‌هایی است که شاعران پارسی‌گو در گزارش واقع عمدتاً از این نگاه‌ها یا ترکیبی از آنها برخوردار هستند. برخی از این نگاه‌ها مانند نگرش عاطفی و گرایش به ذکر مصیبت، نگاه غالب بر آثار عاشورایی است و نگرش حماسی عمدتاً به دهه‌های اخیر و اوج گرفتن احساسات و تفکرات انقلابی مربوط می‌شود.
بله، ما مطالب زیبا و زلالی رو در ارتباط با شعر آیینی شنیدیم و راجع به مذهب تشیع، راجع به فعلیت در آوردن ذهنیت تحت عنوان آیین. چون بحث وقتی راجع به آیین صحبت میشه، ما دو گونه آیین داریم، یه سری آیین‌های ملی داریم، یه سری آیین‌های مذهبی. باورهای ملیمون وقتی بروز و ظهور پیدا میکنه و عینی میشه در قالب آیین‌های ملی هست، مثل آیین‌های مربوط به نوروز، مثل صده، مثل تیرگان و غیره، و باورها و اعتقادات دینیمون وقتی بروز میکنه در قالب آیین مثلا میشه آیین‌های مذهبی. منتها خب خودش باز ویژگی‌هایی داره و ابعادی داره، مثل اینکه آیین باید حتما جمعی باشه، حتما تکرار بشه و حتما به صورت تظاهرات بیرونی باشه. صحبت‌های شد، استفاده کردیم، اما دو کارشناس محترم داریم. قبل از اینکه کارشناسان محترم رو که در استودیو حضور دارن خدمتتون معرفی بکنم، لازمه بگم که تهیه کننده محترم گفتگوی فرهنگی امشبمون سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد هست، صدا بردار عزیز جناب آقای امید آریایی، سرکار خانم محدثه کاظمی هم آیتم ساز، و سرکار خانم فرشته یوسف پور هم هماهنگی. ضمن این که ما با یکی از نمایندگان محترم مجلس هم که عضو کمیسیون فرهنگی هست صحبت خواهیم کرد و صحبت هایشان رو هم پخش خواهیم کرد. اما مهمانان عزیزمون جناب آقای استاد کوروس احمدی، شاعر، پژوهشگر، منتقد ادبی و مدیر فرهنگی در شهر تهران. آقای کوروس احمدی، اولا سلام، دوم عرض ادب، سوم اینکه آقا ما خیلی مشتاق زیارتتون بودیم و شب بخیر و عرض ادب ما رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه رادیو گفتگو. خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی رو با هم در پی بگیریم در
انشالله. و اما مهمان و کارشناس محترم دیگرمون جناب آقای غلامرضا سلیمانی، شاعر، ترانه‌سرا و کسی که اولین جلسات به اصطلاح شعر و برنامه‌های آموزشی رو در محیط‌های صنعتی، که خب محیط‌های صنعتی که سخت افزار هستن، بیایم راجع به شعر حرف بزنیم، جالبه، در واقع این اولین کسی بوده که این شب شعرها رو، جلسات شعر رو راه اندازی کرده و قطعا هم زحمات زیادی کشیده. آقای سلیمانی عزیز سلام، عرض ادب، شب بخیر و خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بسیار خوشحال هستم که در این برنامه در خدمت شما بزرگوار استاد اکرامی عزیز هستم.
عزیزی
اگر نکته باشه در خدمت شما هستم.
ادای شما. من هم که خب محمود اکرامی هستم، طبق روال سه چهار شب گذشته اگر عمری هم باشه دو سه شب آینده در خدمت شما خواهم بود. اما جناب آقای احمدی، استاد احمدی عزیز، اصولا وقتی بحث ادبیات آیینی یا شعر آیینی به صورت خلاصه ترش مطرح میشه، منظور چیست؟ تفاوتی بین شعر آیینی و شعر مذهبی هست؟ تفاوتی بین شعر آیینی و شعر عاشورایی هست؟ تفاوتی بین شعر دینی و شعر به اصطلاح آیینی هست؟ ما وقتی این واژه ها رو قبلا داشتیم چه ضرورتی داشته که حالا اومدیم در این 30-40 سال اخیر یه واژه‌ای رو خلق کردیم تحت اون ادبیات آیینی؟ در صورتی که ادبیات آیینی بنا به فرمایش خیلی ها و اون چیزی هم که شنیدیم کارشناسان محترم میگفتن، اعم از مباحث عاشورا و مباحث به اصطلاح دین حتی هست.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما برای بیان ادبیات آیینی یا شعر آیینی یه گریزی به گذشته باید بزنیم که ببینیم این ادبیات آیینی که الزاماً خود کلمه ادبیات مشتمل بر شعر و قصه نمی شده، مشتمل بر تاریخ، فرهنگ و عناصر فلسفه و عناصر کلی زندگی جامعه ایرانی بوده و به همین دلیل ادبیات کلن تأثیرات جامعه شناختی بر جامعه داشته، بر مردم داشته. از اونجایی که ما سابقه دینیمون و اون سابقه ادبیمون تقریبا 1000 سال و اندی طول کشیده، ما از ابتدا با ادبیات آیینی با شعر شروع کردیم، یعنی ادبیات آیینی رو با شعر و خصوصا شعر عاشورایی شروع کردیم. اون هم در واقع در تاریخ ادبیات با کسی مثل شاعر گرانقدری مثل کسایی مروزی شروع کردیم، به عنوان اولین کسی که در مورد عاشورا در ادبیات پارسی شعر گفته. اما وقتی در طول زمان برمیگردیم و به ادبیاتی که امروز ما به عنوان شعر آیینی بهش برمیخوریم، ماحصل تلاش هایی هست که بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 شکل گرفته و شعری رو تشکیل داده یا گونه ای از شعر رو تشکیل داده که ما با عنوان ادبیات عاشورایی یا شعر عاشورایی یا شعر آیینی باهاش برخورد میکنیم. اما الزاماً ببینید، شاید یکی یه نکته ای که عرض کنم خدمتون، حجمه قابل توجهی از ادبیات آیینی یا شعر آیینی در 40 سال اخیر که پس از انقلاب در واقع شکل گرفته به اندازه کل تاریخ ادبیات گذشته ما بوده.
این تولیدش؟
تولیدش، چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی. یعنی ما اگر در نظر بگیریم که در طول 1000 سال گذشته ما تعداد قریب به اتفاق 120 نفر از شاعران ممتاز تاریخ ادبیاتمون در مورد شعر عاشورا، در مورد واقعی عاشورا و حادثه کربلا شعر گفتن، اما در این 40 سال اخیر که شعر آیینی شکل گرفته و موضوعاتی مثل مهدویت، مثل عاشورا، مثل انتظار و از این قبیل در واقع در محافل شعری و پژوهش‌ها و تحقیق‌های ادبی داره شکل می‌گیره، ما از لحاظ کمی و کیفی در واقع به اندازه گذشته تلاش کردیم. اما داوریش میمونه بر بعدها که بله علیک روزگار
اونی که غربال به دست داره بعدن بیاد، بعد از
بعدن بیاد و ببینه که ما در مقایسه با ادبیات گذشته چی کار کردیم.
بسیار خوب. حالا شاید یه نگاه هم این باشه که در گذشته هم تولیدات زیاد بوده ولی نمونده. مثلا شما فقط در دوره صفویه شاید خیلی تولید شد.
بله.
اما خب یه چند تا کار مونده. جناب آقای سلیمانی عزیز، برگردیم به یه سوال دیگه اگر مثلا راجع به این سوال قبلی هم اگه فرمایشی دارید ما گوش میکنیم، اما اینکه ویژگی های ادبیات آیینی معاصر چی هست؟
من ادامه صحبت
آره اون رو جناب داشته باشید
در پاسخ شما از ادامه صحبت آقای احمدزاده، استاد کروز
احمدی
عزیز ادامه میدم. ببینید وقتی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، به نوعی در تاریخ ما اولین حکومت با بیس و پایه اسلام که شاهنشاهی نبود، یک حکومت مردمی بود، شکل گرفت. قاعدتا وقتی اولین اتفاق میفته دستبندی های جدید به وجود میاد تو همه عرصه، سیاستش، اقتصادش، هنرش، و این شیوه ها و روش های گوناگون و اسامی گوناگونی که امروز به نوعی ما در الان داریم در مورد ادبیات آینی با هم صحبت میکنیم، به وجود آمدنش میتونه دلیلش همین باشه. یعنی چون در گذشته به این شکل، به شکل تخصصی در مورد مبانی یک دین، یک مذهب، یک مسلک، یک شیوه زندگی پرداخته نشده. وقتی که ما بیایم به این جزء مسئله، یعنی شعر آینی، ادبیات آینی سو میرسیم و میخوایم صحبت کنیم، قاعدتا زیر شاخه های جدید به وجود میاد، برخلاف حالا برخی صحبت ها یا بحثی فرافکنی که بعضی از دوستان هنرمند و شاعر انجام میدن، جدا میکنن ادبیات عاشورایی، ادبیات توحیدی، ادبیات نیایشی. نه، تمام اینها از دید من به شخصه زیر شاخه های ادبیات آینی یا توحیدی هستند. این نظر شخصی من، شاید دوستان حالا موافق باشن یا نه، که از یک سرچشمه وامگی میگیرن و حرکت میکنن و جریان دارن. و این دستبندی ها به خاطر این که در روزگار ما به شکل جزئی و ریز در تمام عناصر دارن همه کار میکنن، در هنرهای دیگه هم به همین شکله، چون در هیچ روزگاری یک هنرمند بابت این فرم از ادبیات نمیتونسته استفاده معنوی و مادی ببره. این یه واقعیت. در دوره صفویه وقتی که مثلا محتشم کاش، نهایتا این بوده، محتشم کاشانی قصیده در متن شاه طهماسب میگه، برای شاه طهماسب میخونه، ایشون برمیگرده میگه که بهتر اگر کسی رو میخوای مد کنی ائمه اطهار رو مد کنی، و ایشون هم میره و اون شاهکار رو خلق میکنه. نه، مگه چند نفر مثل محتشم میتونستن این کار رو انجام بدن؟ یا شاید به قول شما نابود شده باشه، چون اون موقع عصر رسانه مثل الان نبوده، امکان ماندگاری آثار وجود نداشته. ولی واقعا واقعیت آدم نگاه میکنه، به گفته خیلی از اساتید، هیچ دوره اینقدر تولید شعر و ادبیات بالا نبوده در هیچ دوره از تاریخ ادبیات ما، و این ادبیات آینی هم چیزی جدا از این قضیه نیست.
از لحاظ کیفی هم بهتر بوده.
اجازه بدون، خیلی بحث طولانی میشه، من نمیدونم.
نه، در حد چون من بعدش یه سوال دارم.
نه، لحاظ کیفی نه. شاید نمونه های از آثار کیفی، مثلا در مورد ادبیات آینی اگر کوروش جان یادش باشه، کنگرهای شعر که وقتی سن جوان تر می رفتیم، بچه هایی که شعر آینی می نوشتن، ما منتظر بودیم ببینیم امروز چی داره. واقعا کارهای خیلی خوبی می خوندن، ولی الان به نوعی کیفیت کارها نمیتونم بگم پایین اومده یا نه. ادبیات آینی ما، ادبیات ما، شعر آینی ما به نوعی رفته در خدمت هنر یا کاری که مداها دارن انجام میدن قرار گرفته. یعنی آنچی که اونها میخوان داره انجام میدن و بیشتر دنبال لذتهای خیلی ساده در شعر هستن که بتونن رو جمع تأثیر بذارن. این که ما بخوایم دنبال شعر ناب در شعر آینی این سالها بگردیم کار سختی.
خب مجبورم سوال خودم رو دوباره تکرار بکنم، و اون این که ویژگی های شعر آیینی معاصر چی هست؟ چون خیلی ها میگن مثلا عاطفه گرایی بیش از حد، نمیدونم راجع به چگونگی عاشورا بیشتر حرف زدن تا راجع به چراییش. بخصوص نظر شما چیه؟
من تقسیم بندی میکنم این ویژگی ها رو به تقریبا دو دوره. دوره اول که بعد از انقلاب با عزیزانی اساتیدی مثل استاد موسوی گرمارودی و استاد سبزواری و استاد معلم شروع شد، که با نمونه‌های فاخر از ادبیات آینی مواجه هستیم، یا حتی در کارهای سپید مرحوم طاهر صفارزاده، ما با چیزی به نام هنر دم دستی مواجه نیستیم و هنرمندی هم اگر میاد از این ادبیات استفاده میکنه سعی میکنه همه زوایای هنر رو بپذیره، سختی شعر رو میپذیره.
من امروز خوندم توی صفحه 20 روزنامه یه شاعری که متولد 1368 هست میشه 30 سال.
بله.
2009 فقط گفته.
خب.
خب.
بله.
2009. بعد آدم احساس میکنه خب این شاعر وقتی 2009 بگه بعد 2000 هم کار دیگه کرده باشه.
بله بله.
بعد این اگر از 20 سالگی هم وارد پختگی شده باشه میشه شبید نوه هم که 3 بیت 4 بیت یه غزل 5 بیتی نیست، نوه حداقل 20 بیت میخواد که دمی بگیریم. بعد این خیلی سخته.
بخش دوم عرایزم صحبت سر همینا هستن. بخش دوم که در همون نسل اول که گفتم در ادامش بزرگانی از اساتیدی مثل خود شما، مثل مرحوم خیلی عمرانی.
من جوونم ها، منو پیر خیلی.
نه نه، منظور از ماها یه مقدار سنتون بیشتره و سبقه بیشتری دارید.
منظور خودتو جوون نشوندن.
نه نه نه. و حتی تا نسل ما این قضیه ادامه داشت که به خاطر اون احترامی که اهل بیت قائل بودن اهل قلم، یعنی به نوعی حس دو طرفه بوده، کسی که داشته شعر وقتی می نوشته احساس می کرده زیر یک منظر امر مقدس قرار داره، برای همین قلمشو خیلی مراقب بود. حتی کسایی بودن من می شناختم عاشقانه های خیلی تند می نوشتن، ولی به شعر اهل بیت که می رسیدن خیلی گام به گام استپ به استپ می رفتن جلو و دقیق کار می کردن، جوست و دقیق می نوشتن.
آقای سلیمانی یه جمعه، آقا شما تو الان 4 تا کلمه غیر فارسی به کار بردی.
اشتباه از من بوده.
نه نه نه، منظور که
آره آره من اشتباه کردم.
فارسی رو پاس بدن. آقای احمدی در خدمت شما.
من یه پرانتز وسط صحبت‌های غلامرضای عزیز باز کنم. ببینید در تکمیل حرف‌های ایشون که به درستی هم اشاره کردن، این که در گذشته شاعران بیشتر نظم می‌نوشتن، یعنی آثاری که در حوزه شعر عاشورایی بود خیلی کم به معنا دقت می‌کردن، بیشتر تصویر سازی بود، یعنی تصویر واقعی کربلا رو شاید در چند مورد متعدد در ترکیب بندهایی که نوشته شده واقعه رو به صورت روایی و داستانی تصویر سازی می‌کردن. در ادبیات بعد از انقلاب این تلاش شکل گرفت که معناگرایی رو به جای تصویر سازی در واقع به کار ببرن و حماسه سرایی رو به جای مدیحه سرایی. این تلاش ها نمیدونم حالا چقدر در واقع تونسته موفق باشه یا موفق نباشه، اما این تلاش ها در اوان انقلاب اسلامی و دهه 60 صورت گرفت. بله، حتی 70 صورت گرفت که بتونه جایگزین اون نوحه ها و اون مدیحه سرایی هایی باشه که الزاماً فقط به روایت داستان کربلا می پرداخت. این تلاش ها صورت گرفت. خب این رو اهل فن بعد ها باید در موردش صحبت کنن که ببینن شاعران دهه های اخیر چقدر موفق بودن در این که بتونن این مسائل رو یا مسئله کربلا رو که یک از نگاه من یک مسئله صرفاً شیعی یا متعلق به مذهب تشیع نیست، یک مسئله جهانیه، یک تراژیک انسانیه، یعنی از لحاظ جوامع بشری مسئله کربلا و عاشورا الزاماً فقط به مذهب تشیع تعلق نداره، یعنی یک بحث جهانیه که من داشتم یه نگاهی به مسائلش میکردم. در واقع تفاوتی که بین حماسه های معروف جهان و حماسه کربلا وجود داره از همین منظر نگاه میگیره که اینجا بعد مقدس انسانی بین رابطه انسان و الله شکل میگیره، در حماسه ها انسان ها در واقع در افسانه هایی که دارن شکل میدن بعد زمینی این مسئله است.
میشه اینجوری گفت که حماسه کربلا یا واقعه کربلا برای ارزش‌هایی اتفاق افتاده است که جهان شمول هست،
جهان شمول
فرازمان هست، فرامکان هست.
دقیقا.
ارزش‌های انسانی که ریشه در وحی و فطرت انسان‌ها داره. خب به همین دلیل هم در چارچوب جغرافیا و در چارچوب زمان نمی‌گنجه، لذا امام حسین هندی ها و یهودی ها هم بهش ارادت دارن، مسیحی ها و نمیدونم کلیمی ها هم بهش ارادت دارن. شاید برگرده ها رو میخوام فرمای شما رو یه جورایی یک پرانتزی گوشش باز بکنم و اون این که اون امر مقدس، اون ارزش هایی که امام حسین براش قیام کرد جهانی هست و دقیقاً. این شخصیت جهانی میشه.
دقیقاً. ببینید بحث من همین بود که از اون مسئله معناگرایی که شاعران امروز در واقع به دنبالش بودن که بتونن این رو در ادبیات آینی مطرح کنن، رسیدن به اون مفهوم شهید شدن و شهادت طلبی و آزادی خواهی که هست که امام حسین در واقع در قیام خودش، در حماسه خودش میخواست در واقع این رو یک مفهوم جهانی در واقع ازش بیرون بیاره. به خاطر همین من فکر میکنم در ادبیات روشن بعد از انقلاب این تلاش ها به شکلی صورت گرفت که بشه این اتفاق بیفته در ادبیات بعد از انقلاب و از اون تصویرهای تکراری و اون نوحه هایی که ماتم زده بودن در واقع به یک شکل معناگونه دیگری از ادبیات آینی و شعر عاشورایی برسیم.
میدونید آیه احمدی، آیه سلیمانی، من احساسم این هست که یا احساس بعضی ها این هست که اصلا ادبیات آینی فراتر از عاشوراست، ادبیات آینی فراتر از شعر انتظار هست، ادبیات آینی فراتر از شعر فاطمی و شعر علوی و شعر نبوی هست. یعنی آنچه که مربوط به دین اسلام میشه، آینه، حالا در معنای کل و در تعریف کلش، آن چیزی که مربوط به اموری میشود که مهم هستند، بیرونی میشن، جمعی اجرا میشن و تکرار پذیرن. ببینید آیین اگر تکرار نشه واقعه میشه، خب آیین اگر جمعی نباشه میشه رفتار فردی، آیین اگر بیرونی نباشه میشه یک امر مقدس درونی. پس این سه پارامتر، یا ببخشید بسخواهی میکنم، این سه ویژگی، این سه مؤلفه، برای این پارامتر هم جمله قشنگ، حرف قشنگی نبود، کلمه قشنگی نبود، این سه مؤلفه، این سه ویژگی و این سه شاخصه در واقع شاخصهای آیین است که حالا گاهی وقتا این ارزش هایی که بیرونی میشن و جمعی و تکرار میشن در حوزه ملت هست، میشه آیین های ملی.
بله.
گاهی وقتا در حوزه امت هست، در حوزه دین هست، میشه آیین های مذهبی. حالا اون منتها ما الان از آیین ادبیات آیینی افاده کل میکنیم، میگیم یعنی ادبیاتی که مربوط به
در واقع همون چیزی که قبلا هم بوده، یعنی از ادبیات اون رابطه کل به جز ایفاد میشده.
بله،
به اینکه صدای من
کمی نزدیکتر شد، مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل
در واقع همون چیزی که از ادبیات به طور عام استفاده می شده، یعنی یه شاخصی که بر همه جنبه های زندگی یک جامعه در واقع دسترسی داشته.
آیه سلیمان در خدمت شما هستیم.
منتها در بخش دوم که در شعر آینی اتفاق افتاد، تقریبا فکر کنم از دهه 80 بود که حرکت های به عنوان تقریبا شاید نام شعر هیئت اتفاق افتاد، یعنی خیلی از شاعرها رفتن به سمت این که شعری رو بگن که مداها بهتر بتونن بخونن، به موسیقی مداهی نزدیکتر باشه. شاید اول کار نیت پاک بود، یعنی بالاخره میشه گفت کار مداهی هم، این امر گرامی هم به نوع یک شاخه از موسیقی آینیه و این و ابزارهای خاص خودشه داره. قاعدتا شعرهایی میخواست که خیلی از شعرهای خوب وقتی قرار باشه بر رو موسیقی سوار بشه امکان اجرا نشه باشه. برای این قضیه خیلی از شاعرها اومدن که به نوعی ادبیات رو نزدیک کنن به ادبیاتی که در مدده ها استفاده میکنن. اوایل شاید کارهای خیلی خوبی هم انجام شد،
ادبیات هیئت یه شاخه آره. شکل گرفته تا تون شعر هیئت،
ولی متاسفانه این شاخه شرایطی رو ایجاد کرد که هر کسی بدون توجه به امر مقدس، بدون توجه به اصل قضیه، هر کلمه یا هر شرایطی و هر چیزی که به ذهنش میرسه رو وارد شعر آینی بکنه، که ما الان شاهد خیلی از این نمونه ها هستیم که من اسم نمیبرم، توی کار خیلی از این مدعایی که ما داریم میشنویم واقعا خیلی جا ادبیات سخیفی استفاده میشه، در کنار اینکه خیلی از مدعای عزیز دارن از ادبیات خیلی خوبی استفاده میکنن، ولی واقعا بعضی